به نام خدای بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید برای شنیدن برنامه باستان. این برنامه تحلیلی از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم میشه. پیشاپیش فرارسیدن شب‌های پر از رحمت و عظمت قدر رو گرامی می‌داریم و از حضور شما التماس دعا می‌کنیم. امسال سال جهش تولیده که این مفهوم ارزشمند که شاید تنها داروی علاج تحریم‌های ظالمانه غرب و فشارهای معیشتی و رفاهی به کشورمونه، حالا ارزش خودش رو بیش از پیش در بحبوحه بحران کرونا نشون میده. چرا که اقتصادهای کاملا وابسته به بیرون در این شرایط آسیب‌های جدی می‌بینند و دچار مشکلات زیادی میشند، در حالی که اقتصادهای درونزا با اتکا به توان درونی خودشون میتونن نسبت به سایر کشورها آسیب کمتری از رکود اقتصادی حاصل از تعطیلی‌های گسترده داشته باشند.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
آنچه پس از نامگذاری سال مورد توجه و اهمیت زیادی قرار می‌گیرد، شناسایی و رفع موانع یا الزامات تولید است که اقتصادی پویا برای کشور بسازد. آن هم اقتصادی از جنس فاصله گذاری با درآمدهای نفتی که با وجود کرونا اوضاع خوبی هم در جهان ندارد. و تحقق شعار سال جاری است که همان رفع موانع تولید است و درآمد بدون نفت. اقتصاد هوشمند یکی از گزینه‌های مهم برای افزایش جهش تولید و احیای اقتصاد کشور است. آقای دشپسند، وزیر اقتصاد:
راه میانبر برای افزایش جهش تولید و اقتصاد کشور اقتصاد هوشمنده. در وزارت اقتصادی آقای دکتر مالیات هوشمند صورت بگیره، همه رو به دنبال خودش تمام مدیا مجبور میشن تو میید. خزانه‌داری الکترونیکی صورت بگیره، بانکداری ما آقای دکتر، اگر این بانکداری دیجیتال تحقق پیدا بکنه. خوشبختانه در سال گذشته ما ابلاغیه‌اش رو ابلاغ کردیم، امروز هم در واقع یک از ملاک‌های انتخاب بانک بردر تو حوزه بانک دیجیتال هستش. تحقق اقتصاد هوشمند، وزارت اقتصاد دارایی با این مجموعه‌ای که داره یک نقش کلیدی و محوری داره.
برای پویایی اقتصاد و جهش آن نیاز به سرمایه گذاری هم هست. برای رسیدن به رونق واقعی تولید و جهش تولیدی که در همین شرایط کرونایی می توانیم راه برای رسیدن به آن را کوتاه کنیم، آن هم با شناخت ظرفیت های مورد نیاز بازار که کرونا را از مسیر تهدید به یک فرصت برای کشور محقق می کند. باور بسیاری از کارشناسان و مجید شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
واقعیت اینه که کرونا علیرغم اینکه از یک طرف موضوع به لحاظ بهداشتی یک مشکل، به لحاظ اقتصادی کاملا میتونه یک فرصت باشه، چون که شما باز اینجا به صورت دقیق میدونید که کدوم بخشای اقتصادتون دچار کاهش جدی تقاضا خواهد شد و کدوم بخشای اقتصادتون دچار افزایش شدید تقاضا خواهد شد. من کرونا رو به طرز عمیقی یک فرصت میدونم. هر سناریویی که انتخاب بکنیم، یعنی ما چه سناریوی قرنطینه مثلا انتخاب بکنیم، چه سناریوی افزایش شدید تعداد تست ها و جدا کردن افراد مشکوک رو انتخاب بکنیم، هر سناریوی دیگه که انتخاب بکنیم، برای همه اینها شما میتونید بستهای اقتصادی تعریف بکنید که نه تنها کرونا رو برای شما تبدیل به یک تهدید اقتصادی نمیکنه، بلکه به شما امکان بست سیاست مالیتون میده، به شما امکان جهت‌دهی و عدم اعتبار میده. یعنی اصلا یه فرصت استثنایی به طور دقیق از خود این برای رونق تولید و جهش تولید میشه استفاده کرد.
نقش دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در تحقق جهش تولید است که نقش حمایت کننده و انگیزه دهنده را برای تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی بازی کند، تا با ایجاد محیط امن و اطمینان بخش برای سرمایه گذاری آنها و با تزریق سرمایه بتواند در این زمینه تأثیر گذار باشد، مثل سرمایه گذاری دولت در بخش خصوصی و حمایت از تولید شرکت های دانش بنیان که در شرایط کرونا با به صادرات کیت‌های تشخیص کرونا به قلب اروپا هم شد. فرخزاد مدیر بازرگانی یک شرکت دانش بنیان:
بیش از 40,000 تست امروز داره به آلمان ارسال میشه. بیش از 60 کشور تقاضا دارن که این محصول رو ما براشون ارسال بکنیم و در طی یک ماه گذشته دانشمندای جوان شرکت ما تونستن که این کیت رو با سرعت بالا و با کیفیت بسیار بالا طراحی بکنن. کلیه مجوزات مربوطش اخذ شده.
نمیتوان آسیب‌های تحریم‌های ایالات متحده را در کشور انکار کرد، اما توجه به تولید و کیفیت آن قطعاً نقش بسیار مهمی در اقتصاد و معیشت مردم دارد که این مهم رسالت همه از تولید کنندگان گرفته تا دولت را پررنگ‌تر می‌کند تا به وسیله ارتقای کیفیت محصولات و تزریق سرمایه و حمایت از تولیدات داخلی موتور اقتصاد را روشن نگه دارند تا جهش تولید عملیاتی شود.
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری ویدیو کنفرانسی با کارگران 7 شرکت تولیدی داشتند که در این دیدار محورهای مهمی از شعار سال مطرح بود. محورهایی که میتونه نقشه راهی برای حرکت رو به جلوی بخشهای تولیدی و صنعتی در جهت دستیابی به اقتصادی پویا، درون‌زا و بسیار مؤثر در جهت به دست آوردن رونق در تولید و جهش اون باشه. یکی از مهمترین سوالات این است که در این بین واقعاً جهش تولید و اهتمام به اون به چه معناست و چه بخشی از کشور اولین وظیفه رو برای بسترسازی در این جهت داره. دکتر صحرایی اقتصاددان پاسخ میده:
جهش تولید به این معناست که اگر ما نرخ رشد سالهای قبل یا سال گذشته رو 7% داشتیم، بایستی الان به سازوکارهایی رو اتخاذ کنیم که این نرخ رشد تولید بخش های صنعت و کشاورزی جهش پیدا بکنه به اونچه که ایران نیاز داره در حدود 11.5 تا 12%. خب حالا این که رهبر معظم انقلاب فرمودن جهش تولید، این وظیفه دولته که سازوکارهای رسیدن به این نرخ رشد رو فراهم کنه. ما الان 4 سال پشت سر هم نرخ رشد منفی داشتیم، یعنی میانگین نرخ رشد در دوره 6 سال گذشته چیزی در حدود 1.2% بوده. فقط سال 95 بوده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به 12.5% رسیده. با در چنین شرایطی یک بایستی برگردیم سازوکارها به اندازه قوی باشن و جذاب باشن که بتونیم ما نرخ رشد تولید رو اول بیاریم، از حالت صفر بالا بیاریم، یعنی اون منفی گذشته رو جبران کنیم و بعد مشوق‌هایی که یا سیاست‌های کمکی و جذاب رو جوری چیدمان کنیم که تولید کننده بتواند سرمایه‌گذاری جدید بکنه، ظرفیت‌های عاطل کارخانه‌ها رو فعال کنه. در حال حاضر طبق آمار خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حدود 40% ظرفیت کارخانه‌های ما عاطل موندن، ازشون استفاده نمیشه. مثلا خیلی ساده است، مثلا ذوب‌آهن اصفهان چرا 40% ظرفیتش خالی مونده؟ به خاطر اینکه معلوم نیست چه کسی مجوز صادر کرده که سنگ آهن خاف رو به صورت فلعی صادر کنن به خارج. یعنی ما حرکت کردیم به سمت خام فروشی. اینجا ارزش افزوده 40% ظرفیت صنایع فولاد اصفهان و سایر کارخانه‌های فولادسازی، اینها دارن به هدر میرن. به این صورت ما نمیتونیم به جهت تولید برسیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا کنون دولت هیچ گونه سازوکاری رو اتخاذ نکرده برای که بتونه تولید رو جهش بده، یعنی حتی به حالت عادی برش گردونه، به ظرفیت 90% برسونه. وزارت صنایع و تجارت که بار اصلی این سیاست های جهش تولید بر دوش اون هست، اون باید اول پیشگام بشه، چه در بخش واردات، چه در بخش صادرات، چه در سیاست هایی که جلوگیری کنه از خام فروشی. ظرفیت ها موجودن، یعنی مقام معظم رهبری وقتی گفتن جهش تولید همینجوری شعار ندادن. ایشون بر اساس یک سلسله داده های اطلاعات آماری دیدن که بله ما امکان جهش تولید داریم، منتها بخش بعدیش که میرسه به سیاست های اجرایی مربوط میشه به دولت.
نکته مهم در خصوص حرکت به سمت جهش تولید، دستیابی به شاخصها و الزاماتی است که از طریق اونها بشه به مقوله جهش در تولید کشور رسید. دکتر حسن حیدری، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در خصوص نگرش رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولید و جهش و اینکه این مفهوم از بعد علمی به چه معناست و چه تفاوتی با رشد داره میگه:
در واقع برای اینکه ما ببینیم جهش تولید چی هستش، تفاوت بین جهش تولید و رشد رو باید بهش تاکید بکنیم. ببین رشد یعنی که یک تغییر معمولی یا تغییر در واقع هول و هوش متوسط تغییراتی که قبلا اتفاق افتاده. توی وضعیتی که رشد اتفاق میفته اوضاع بهبود پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، ولی مناسباتی که قبلا وجود داشته تغییر نمیکنه، یعنی در واقع ساختار تغییر نمیکنه، ارتباطی که بین اجزا وجود داشته تغییر نمیکنه. ولی وقتی جهش میخواد اتفاق بیفته، جهش علاوه بر اینکه رشد هستش، همراه خودش رشد داره، بعد اون مناسبات، اون در واقع ساختار یا ارتباطاتی که بین اجزا بوده، اون هم باید ارتقا پیدا بکنه، اون هم باید تغییر بکنه. این تفاوت در واقع عمده هست که بین جهش هستش و در واقع رشد. خب اینی که چرا امسال این انتخاب شده، یا با توجه به این مشکلات، با توجه به حالا مثلا کرونا، تحریم و غیره، به این دلیل هستش که اگر ما با این مشکلات در واقع در جهت ارتقای تولید، در جهت جهش تولید حرکت نکنیم، خب در واقع آسیب می‌بینیم. یه چیز مشخص هستش، خیلی از این مشکلات، بخش عمده از این مشکلات رو میشه در واقع با ارتقای تولید، با تسهیل تولید، با در واقع حالا به طور کلی میگیم جهش تولید، با این حلش کرد. به چه معنا؟ ببین مثلا فرض کنید که ما مشکل اشتغال داریم، اشتغال جوان‌ها تو همین وضعیت کرونا هم خب خیلی آسیب دیدن. وقتی که تولید ارتقا پیدا بکنه، خب تقاضا برای نیروی کار ارتقا پیدا میکنه. این یک. بازار سرمایه‌مون در واقع ارتباط نزدیک و مستقیمی داره با به اصطلاح تولید. خب وقتی که تولید ارتقا پیدا بکنه، توان تولید کننده برای اینکه وارد بازار سرمایه بشه ارتقا پیدا میکنه، خود بازار سرمایه رونق پیدا میکنه. از جهت دیگه پسنداد مردم وقتی که بازار سرمایه رونق پیدا کرده باشه، میتونه کانالیزه بشه به مسیر درستش، یا در واقع هدایت بشه مسیر درستش، خود اون دوباره تقویت کننده تولید هستش. و به اصطلاح به این صورت خود دولت در واقع میتونه مالیات بگیره، میتونه در واقع منابعش رو ارتقا بده اگر تولید به اصطلاح جریان پیدا کرده باشه. خود دولتی که در واقع منابعش در اصلا بیشتر میشه، میتونه منابع بیشتری در اختیار داشته باشه، قدرت این که بخواد به بخشای کمک بکنه، به کسی یارانه بده، به جایی مثلا طرح عمرانی انجام بده، تمام اینها در واقع ارتقا پیدا میکنه. این هستش که به اصطلاح هسته یا مرکز اصلی در واقع بحث، همین در واقع جهش تولید هست، همین در واقع مکانیزم تولید هست، همین چیزی که شما تولید راه بندازید. ولی اگه برعکسش اتفاق بیفته، تولید آسیب ببینه، خب مشخصه که خب وضعیت خیلی بد میشه دیگه، یعنی در واقع اقتصادی از به اصطلاح فرو میپاشه، به اقتصادی متوقف میشه.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار ویدیو کنفرانسی با کارگران 7 شرکت مختلف، مقوله تولید در اقتصاد کشور را همچون سیستم ایمنی و دفاعی بدن انسان دانستند و گفتند همان گونه که نقش سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس ها بسیار مهم است، اگر تولید مناسب و رو به رشد باشد، می تواند پیکره اقتصادی کشور را در مقابل ویروس های طبیعی و ویروس های دستساز همچون تحریم ها و یا نوسانات قیمت نفت و تکانه های مختلف محافظت کند. دکتر حسن حیدری، اقتصاددان، در مورد محافظت کشور از ویروس تحریم ها و درون‌زایی اقتصاد و تکیه بر داخل میگه:
بحثی که هستش کاره مثلا بحث خام فروشی، بحث حالا خیلی قدیمی هستش، یعنی شاید چند دهه هست که مطرح میشه که اصلا ما چرا داریم خام فروشی میکنیم. چند تا دلیل داره، حالا دلایل در واقع پیش نفتش که در واقع ساختار تولید رو، بازم برمیگرده به همون بحث دیگه، بحث ساختار تولید دیگه، ما ساختار تولید رو تو کشورمون درست راه ننداختیم. یکی از اون چیزایی که باید برای در واقع راه انداختن ساختار تولید بهش توجه بشه، زنجیره ارزش هست. یعنی زنجیره‌ای که مثلا بنگاه اول مواد اولیه رو پس از معدن میگیره، بعد یه معدنی تأسیس میشه مواد اولیه رو خام میاره، بنگاه دوم بعد از فرآوری اولیه که مثلا بنگاه اولیه انجام داده میگیره، میاد یه فرآوری دیگه تا میرسه به محصول نهایی. کمتر تا حالا به این زنجیره توجه شده، یعنی بیشتر روی کالاها توجه شده که مثلا فرض کنید که ما سنگ آهن مثلا استخراج کردیم، یا نهایتش مثلا آهن رو یه مرحله فرآوری کردیم آهن خام فرض کنید تولید کردیم، ولی اینکه این زنجیره کجاش هست، تا کجا ما میتونستیم پیش بریم، کجا ازش استفاده بهتری بکنیم و از اون ارزش افزوده بیشتری در واقع به اصطلاح خلق بکنیم.
رهبر انقلاب اسلامی روند فعلی تولید در کشور را برای جبران عقب ماندگی‌ها ناکافی دانستند و با تاکید بر لزوم توسعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی را در خصوص جهش تولید و راه‌های تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از مسائل مهم برای جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های گوناگون مردم برشمردند و افزودند در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. ایشان حمایت از تولید و تولید کننده را اصلی ترین وظیفه مسئولان دانستند و تاکید کردند حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست، بلکه باید با برداشتن موانع میدان را برای سرمایه گذار، صاحب فکر و تولید کننده باز کرد. در این میان نقش کارگران، مردم و بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی چیست و چه مشکلاتی باید حل شود تا این نقش به خوبی ایفا شود؟ به این سوال دکتر صحرایی اقتصاددان این گونه پاسخ می‌دهد.
ببین، اولین کاری که بایستی ما در جهت جهش تولید بکنیم مقررات زداییه. کشور ایران از نظر سهولت کسب و کار در مقام 126 قرار داره. ایندکس های سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول. خب انبوه مقررات دست و پاگیر و همچنین عدم شفافیت مالیاتی، یعنی یک نفر کارخانه دار نمیدونه با مالیات باید چه کار بکنه، اون طبق صورتهای مالی خودش میاد یک رقمی رو اعلام میکنه، بعد میرن سراغ چیکار، نه این رقم غلطه. شما باور نمیکنید که الان برگشتن مال 10 سال پیش 15 سال پیش مفاصل حساب مالیاتی شرکت ها رو میگن ما قبول نداریم. خب این تمام انگیزه فعال بخش خصوصی رو در بخش های تولیدی میکشه. یعنی چه که در اون دوران رفته مالیات رو پرداخت کرده، اومده و مفاصل حساب گرفته، الان میگن ما قبول نداریم، از نو باید رسیدگی کنیم. این یکیشه. فقط ما بیش از 50-60 مانع بزرگ بر سر راه بخش تو فعالیت های اقتصادی داریم. این موانع رو باید برداشته بشن. اگر کره موفق شد به خاطر این بود که در ظرف کمتر از 3 سال اون موانع سهولت کسب و کار رو از 100 رسوند به 2. در کشوری ما میرین مثل آمریکا، شما کافیه برید در اداره بورد آف اکوالیزیشن $35 میدی، یه شماره به شما میده، برو حالا کار کن. در ایران هزاران شما باید امضا بری بگیری، ده ها امضا باید بگیری. این است که این یه مسئله است. مسئله دوم مسئله عدم شفافیت قوانین و مقررات واردات و صادرات، عدم شفافیت قیمت گذاری، عدم شفافیت دسترسی به بازار. اینها موانع بسیار زیادی هستند. حالا سازمان ملل میگه حدود 57-58 تا مانع هست، ولی اقتصاددانان داخلی، اقتصاددانان مستقل دانشگاهی میگن بیش از 100 خورده ما مانع سر راه داریم. این یه مسئله است. مسئله دوم مسئله بخش با مالی هستش، تامین مالی. فرض کنید که اگر یک کارخانه امروز یک چک داره، یک پرداخت داره، بایستی کسری اون 20 میلیون تومن از 100 میلیون تومنه، این باید بیاد بره یه وام جدید بگیره که بتونه 20 میلیون تومن رو تامین کنه، یعنی یک وام 200 میلیون تومانی بگیره، بهره 200 میلیون تومان بده تا بتونه اون 20 میلیون تومان کسرش درمی کنه، در حالی که قوانین میگه اعتبار در حساب جاری در کشورهای دیگه در قبلا اینجوری بوده، به اندازه کسرش از حساب برده، اینا هزینه های تولید رو میبره بالا. من نمیدونم چرا بانک مرکزی ما، وزارت اقتصاد ما اومدی همچین سازوکاری برای کسری روزانه یک کارخانه دار یا یک بخش تولیدی ایجاد کرد.
این هفته افتخار مهمی در کشورمون توسط تولیدکننده‌های داخلی و پژوهشگران عرصه پزشکی آفریده شد و اون صادرات کیت‌های تشخیص کرونا بود. ایران 40,000 کیت تست پیشرفته ایرانی رو به آلمان و ترکیه ارسال کرد. کیت‌هایی که حالا جزء کمیاب‌ترین و مهم‌ترین اقلام مورد نیاز پزشکی و بهداشتی در کل دنیا است. این جهش در تحقیقات و تولید در بخش پزشکی از مهمترین و برجسته‌ترین ها برای به فعل رساندن خواستن در حوزه تولید، اون هم در بحرانی‌ترین شرایط کشور. دکتر تهرانی یکی از تولیدکنندگان کیت‌های تشخیص کرونا:
با توجه به اینکه امسال شاید به دلیل مشکلات تحریم و عدم وجود ارز کافی برای تعلق گرفتن به وارد کننده ها واردات به کشور سخت شده، شاید تولید کنندگان یه مجالی پیدا کنن که از این موقعیت استفاده بکنن و تولیداتشون رو توسعه بدن و این جهش تولید اتفاق بیفته. با توجه به اینکه زیرساخت های کشور همیشه وارداتی بوده و تمام قوانین به نفع واردات بوده همیشه، به نظرم میرسه الان شرایط به گونه ای رقم خورده که این شانس برای تولید کننده به وجود بیاد که در رابطه با تولیداتش به یک جهش بزرگی دست پیدا کنه. کیت‌های تشخیصی در واقع مواد بیولوژیکی هستن که کنار یک سری ابزاری با همدیگه روی یک نمونه ای که از بیمار گرفته میشه، میتونه نمونه خون یا نمونه سلول یا نمونه های دیگری از بدن بیمار باشه، تست انجام بشه که نشون بده که در واقع یک عامل بیماری زا یا یک فاکتوری در بدن وجود داره که میتونه شرایط برای یک بیماری ایجاد بکنه یا نه. در رابطه با بیماری کرونا یا همین کووید 19 هم تست‌هایی در واقع انجام میشه، یکی با نمونه گیری از مخاط بینی و گلو که برای در واقع پیدا کردن ویروس کرونا هستش، و تست دیگه تستی هستش که از خون انجام میشه، بهش میگیم تست سرولوژی، که در واقع پادتنها یا آنتیبادی هایی که علیه ویروس در بدن به وجود اومدن اندازه میگیره و میتونه بگه که فرد با این ویروس برخورد داشته یا نه.
ممنونم از همراهی همه شما با بازتاب این هفته. همه ما در حوزه کاری خودمون میتونیم برای تسریع در دستیابی به جهش تولید و اقتصادی بارور و شکوفا تلاش کنیم، به امید روزی که همه آحاد جامعه از مسئولان و مردم تا فعالان اقتصادی سهم ارزشی خودشون در این مسیر رو ایفا کنند. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
مجدد خدمت شما همراهان گرامی و عزیزان شنونده، ایام سوگواری و شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
من سمیه نجفی در بخش گفتارش گفتگوی تلفنی میکنم با جناب آقای طاهرخانی، یکی از خیرین عزیزی که در طول سال به نقاط به حال حاشیه نشین تهران سری میزنن همراه عزیزان دیگر برای رسوندن اقلام بهداشتی غذایی و اونچه که مایحتاج عزیزانی نیازمند هستش. یک خدا قوت ویژه عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که نماز روزتون هم قبول باشه. منتظریم بشنویم از برنامه و فعالیت های شما و اونچه که بایستی مردم عزیز در این فرهنگ و عمل پسندیده که وقف هستش به حال مشارکت کنند.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که این ماه که ماه مهربانی هست همه بتونیم دست به دست هم بدیم و مهربانی رو ایفا بکنیم. یکی از موارد مهمی که در ماه مبارک رمضان باید بهش توجه بکنیم اینه که سفره دیگران هم خالی نباشه، به همسایگانمون، به نزدیکانمون، به تمام کسانی که ممکنه سفره هاشون خالی باشه به هر دلیلی به اونها توجه بکنیم و سعی کنیم که اگه سفره ما پر هست سفره دیگران رو هم پر و رنگین ببینیم. ما هم در همین راستا سعی کردیم تعداد زیادی از روستاهای مشرف به بهشت زهرا و مزار حضرت امام رو کم و بیش تحت پوشش قرار بدیم، حالا چه به وسیله اینکه بستای ارزاق تدارک بکنیم ببریم و به همه خانواده ها نزدیک تحویل بدیم و چه اینکه غذای گرم بهشون بدیم.
خیلی متشکرم. اما بفرمایید با چه کمک‌های این عمل نیکوکارانه صورت می‌پذیره؟
خدا رو شکر مردم ایران مردم مهربونی هستن و وقتی فراخوانی اتفاق می‌افته مردم خودشون هم دست به دست هم میدن، کمک می‌کنن تا بتونن به دیگران نیازهای دیگران رو هم برآورده کنن. ما هم همین کارو می‌کنیم. ما اعلام می‌کنیم که ما قراره که ارزاق ببریم برای خیلی ها، خودشون ارزاق میارن، بعضیا پولش رو واریز میکنن و بعضی خودشون حضور پیدا میکنن در این توزیع.
بفرمایید که الان در حال حاضر چه برنامه هایی رو در پیش رو دارید و اقلام بهداشتی با توجه به شرایط بهار رعایت فاصله های اجتماعی به چه صورت انجام میشه و به نظر شما کمک کردن و بخشش کردن در این ماه مبارک رمضان چه تأثیری در زندگی خود افراد میذاره؟
اصلا مهربانی کردن جزئی از ذات ماست و چون ما از روح خدا هستیم حتما باید این مهربانی رو احیا بکنیم که احیا هم شده در ماه مبارک رمضان، بسیار والاتر و زیباتره به خاطر اینکه این ماه ماه مهمانی خداست و خداوند ما رو به این مهمانی دعوت کرده و بهتره اینی که سفره ما با فقط حضور خودمون اتفاق نیفته. ما برای مناطق مختلف هم و بستای بهداشتی و عرض میکنم خدمت شما چی تدارک کردیم، خصوصا مدارس که قراره حالا بعدم باز بشه و بعضی الان باز میشه یکی دو روز برای اینکه ثبت نام های سال آینده اتفاق بیفته و جاهای مختلف رو داریم بستای بهداشتی تدارک میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، موفق باشید. التماس دعا.
سلامت باشید. متشکرم.
با ما منتشر شدید.
سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید از طریق شنیدن برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه بخش دوم، به ویژه در این روزها و شبها که ارزش معنوی خاص‌تری دارد نسبت به روزهای دیگر ماه مبارک رمضان. اگر که آماده هستید و حاضر هستید، میخواییم همپای شما بریم به سفر و به دیدن و دیار عاشقان، اون جایی که نامگذاری شده هفت شهر عشق. همکاران بسیار خوبم آماده هستن که شما رو راهی بکنن به این سفر. باشون همراه باشید.
هفت شهر عشق،